سال 9 در ولایت بامیان نیز همانند سایر ولایت افغانستان تجلیل شد، اما در بامیان فرهنگیان و اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت جشنواره فرهنگی هنری موسیقی محلی، نمایشگاه هنری نقاشی، نمایشگاه صنایع دستی و کنسرت موسیقی محلی را راه اندازی کردند. در این کنسرت هزاران نفر از زنان، اطفال و مردها از گوشه و کنار ولایت بامیان گرده هم آمدند تا نوروز را گرامی داشته با سیر و سیاحت و شادی بپردازند. عزیز فرهمند، مسئول نهاد فرهنگ اجتماعی ایپسو در ولایت بامیان و یک از برگزار کنندگان این برنامه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
با حضور هزاران تن از زنان و مردان بامیانی در یک فضای بسیار شاد و صلح‌آمیز برگزار شد. در برنامه‌های نوروزی کوشش میشه تا فرهنگ و هنر محلی در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شود. ما بتانیم حداقل با برنامه‌های تفریحی مردم را در روزهای نوروز شاد نگاه بکنیم و فضای را به وجود بیاریم که مردم بتواند دور از جنگ و خشونت در یک فضای مسئون در کنار هم باشند و نوروز را تجلیل کنند.
ما هم اکنون نزد چند تن از هنرمندای محلی بامیان هستم که اینا در هشتمین جشنواره نوروزی در ولایت بامیان میخواین آهنگ اجرا کنه. میش خود معرفی کنین بر شنوندای ما؟
سال نو برای کلگ تبریک میگویم. سیرت الله پیمان هستم از ولایت بامیان، خوانده محلی.
بله. خب امروز میخوای کدام آهنگ اجرا کنی؟
امروز خواندن عشقی هرچی که باشه، خب گپ ندارم، اگر دو خواندن یا سه خواندن اجرا میکنم، خواندن محلی از ولگی.
کدام آهنگ بهاری داری؟
آهنگ بهاری هم دارم.
میشه کمی بر شنوندای ما زمزمه کنیم؟
آه میشه.
بهار آمد واده ایلاق بلیه، خسر مادر و بری یک گلیه، خسر مادر و بری یک گلیه.
در کنار هشتمین جشنواره نوروزی در ولایت بامیان، نمایشگاه آثار هنری نیز برگزار شده. ممیال در کنار یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه آثار هنری هستم و میخواییم ازشان بپرسم که در این نمایشگاه چی آثار را به نمایش گذاشته و شامل چه چیزا میشه. سلام علیکم، سال نوتان تبریک باشه.
علیکم برسلام، همچنان سال نو بر شما برای شنوندگان ولایت بامیان تبریک میگم. در اینجا هنر نقاشی، حکاکی، منبت است و رقکاریه.
بیشتر این عکس ها و نقاشی ها نماینگر فرهنگ بومی بامیان و رسم و رواج های ولایت مرکزی افغانستان به چشم میخورند. اشتراک کنندگان این جشنواره با شور و نشاط هنرمندان محلی را تشویق میکنند. ممیل در کنار یک از خانمای هستم که ده هشتمین جشنواره نوروزی اشتراک کرده. میش خود معرفی کنین، سال نوتان مبارک باشه.
تشکر. به نام خدا. اسم طایره است، از ولایت بامیان. بسیار خوشحال هستم، سال نو بسیار خوش مگذره برای هموطنان، خصوصا برای بامیانیا سال نو تبریک میگیم.
برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که در سالهای اخیر علاقمندان زیادی از سایر ولایت افغانستان به خاطر اشتراک در جشنواره های نوروزی به بامیان حضور مییابند. جشنواره فرهنگی هنری نوروز در ولایت بامیان از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ، مؤسسه روانی اجتماعی ایپسو و چندین نهاد داخلی و خارجی دیگر در مرکز این ولایت دایر شده است. قرار است فردا نیز به مناسبت سال نو بزرگترین کنسرت فامیلی با حضور ده ها هنرمند محلی در مرکز بامیان برگزار گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقام های وزارت صحت عامه میگن که برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو، هماهنگی ها میان پاکستان و افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شده و در سال روان، در سال نو خورشیدی، این گزارش ها و این همکاری شاید بیشتر و بیشتر شود. مکر منیر گزارش میده.
به گفته مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان، هماهنگی ها برای توقف ویروس پولیو در سرحدات با کشور پاکستان بیشتر شده است. سردار محمد پرویز، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که به منظور هماهنگی بیشتر با کشور پاکستان برای تطبیق واکسین پولیو، هفته گذشته آنها نشست مشترک با تیم پولیوی پاکستان در کابل داشتند. آقای پرویز افزود که بر اساس این هماهنگی ها در 6 ماه اول سال جاری میلادی کمپاین های پولیو همزمان در دو کشور راه اندازی می گردد.
ما در جریان از این میتینگ تانستیم که هم نظری ها را زیاد بسازیم، اما هنگی ها را زیاد بسازیم. ما بار 6 ماه اول سال 2016 تمام کمپاین های خود همزمان ساختیم که خود باعث بلند رفتن مقاومت هر دو طرف سرحد میشه.
به گفته رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، دو کشور روی پیام های آگاهی نیز هماهنگی کرده اند تا این پیام ها در هر دو کشور یکسان باشد.
ما در جریان ازی پیام های سیهی را یا افهام و تفهیم همراه از اینا یک چیز ساختیم و رنگ های ازی ها به یک شکل شده، پیام ها یک شکل است. احیانا اگر کسی بی سواد هم می باشه، از روی رنگش از روی ازی ها بفهمند که اینی پیام پولیوس و از پولیو آگاهی داشته باشه.
رئیس معافیت کتلوی افزود که در این جلسه روی تطبیق واکسین پولیو به اطفالی که از آن سوی سرحد به این سوی سرحد می آیند نیز تأکید بیشتر صورت گرفت. آقای پرویز گفت که بعد از این اطفال پایین تر از 10 سال در دو طرف سرحد واکسین می شوند که جلوی مصاب شدن این اطفال به مرض پولیو و یا انتقال این بیماری از طریق اطفال گرفته شود. به گفته پرویز، اطفال اگر به پولیو مصاب هم نشوند ناقل مرض شده می توانند. باشنده های ولایت های سرحدی نیز خواهان اقدامات جدی مقام های افغانستان و پاکستان برای تطبیق واکسین پولیو در دو طرف سرحد شدند. امیدالله یکتن از باشنده های ننگرهار گفت:
البته افغانستان و پاکستان برای هر دو دولت ها لازم است که باید از این مرض کشنده و ویروسی باید جلوگیری کنه و یا باید به شکل کمپینی و از طریق مسجدها و از طریق ملک های قریه که در اوساحات قرار دارد باید از اونها یا با استفاده اینمی کمپین برای به اندازن.
عزت الله احمد زی باشنده ولایت پکتیانیز به صدای امریکا گفت باید در سرحدات روی تطبیق واکسین پولیو توجه بیشتر صورت گیرد.
در اونجا باید خوب کار شود، در سرحدات به خاطر زیاد کار شود، در سرحدات که اونجا همی مواقعات مثبت پولیو زیاد است و از طرف دیگه ما شما میبینیم که در پاکستان مواقعات مثبت بسیار زیاد است و در اینجا باز ما کت پاکستان سرحد داریم، اونجا باید کار شود.
دولت افغانستان تعهد نموده است که تا نیمه سال جاری میلادی گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف میسازد. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز بیماری پولیو در آن وجود دارد و از آغاز سال جاری میلادی تا حال یک واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 5 واقعه مثبت پولیو در پاکستان شناسایی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما. دوستان عزیز، قبل از تقدیم بازپخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی احد عزیززاده و نسرین محمود عزیزی توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. منزل یگانه شاهد واقعی آتش سوزی در یک خانواده فلسطینی در کرانه غربی آتش زده شد و مسئولیت او فوراً به دوش ساکنان یهودی نشین انداخته شد. قبلا در ماه جولای سال گذشته یک جوان ملیگرای افرادی یهودی خانه یک فلسطینی با آتش کشید که در او یک کودک فلسطینی و پدر و مادر وی با آتش کشیده شد و از بین رفت. گزارش ریوترز از عبدالواجد عادل مشنوین.
ابراهیم دوابشه یکی از اقارب 3 قربانی آتش سوزی که در محکمه اسرائیلی بر ضد متهمین قضیه شهادت داده است گفت که او و خانواده‌اش در منزل دوم خانه‌اش در قریه دومای نابلس در کرانه غربی در خواب بودند که با صدای شکستن شیشه و گرمی شعله‌های آتش وحشت زده از خواب برخاستند. ابراهیم دوابشه و همسرش از این واقعه جان سالم به در بردند، لیکن خانه‌شان شدیداً خسارت من شد. دوابشه به خبرنگاران گفت او دو شخصی را دید که نقاب بر چهره داشتند و از بین شعله های آتش پا به فرار نهادند. لوبا سمری یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل گفت که تحقیقات در این زمینه جریان داشته و قضیه از هر جهت مورد غور قرار می گیرد. سعد برادر ابراهیم دوابشه، خانم برادرش ریحام و کودک 18 ماهه آنها علی در حمله آتش سوزی به خانهشان در قریه دوما در شهر نابلس کرانه غربی 8 ماه قبل کشته شدند. امیران بن اللیل 21 ساله که ساکن منطقه یهودی نشین در کرانه غربی است از طرف یک محکمه اسرائیلی در ماه جنوری مجرم شناخته شد و این قتل ها یک عمل نجات پرستانه خوانده شد. یک یهودی دیگر که به سبب کم سن بودن نامش افشا نشد نیز در این قضیه شریک جرم شناخته شد. هر دو تن از این متهمین از انجام این عمل انکار ورزیدند. اکرم الرجب یک مقام محلی در نابلس ساکنان یهودی را با آتش سوزی متهم کرد.
هناك اعتداء على احد افراد عائله الدوابشي وهو الشاهد الوحيد على عمليه حرق عائله الدوابشي اللي حصل قبل.
اکرم الرجب گفت حمله بر یکی از اعضای خانواده دوابشه صورت گرفته است. او یگانه شاهد با آتش کشیدن خانواده دوابشه است. این یک نشانه و پیام واضح این مطلب است که اسرائیلی ها که در مناطق فلسطینی جابجا شدند از امنیت و ثبات لازم برخوردارند. آنها با حمایت عساکر اسرائیلی عمل می کنند. این مهاجمان می توانند به هر خانه فلسطینی خود را برسانند و به هر نوع جنایت دست بزنند. رهبران اسرائیلی از تمام گروه های سیاسی با شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور این حادثه مرگبار دهشت افگنی یهودی را تقبیح کردند. صدر اعظم اسرائیلی گفت که این عمل قاتلین به هیچ وجه قابل برداشت نیست. رهبران ساکنان یهودی نشین گفتند که این دو فرد متهم مربوط به شاخه از گروه آنارشیست ها هستند. گفته می شود متهمین به گروه افراطی جوانان تعلق دارند که به دارایی های فلسطینیان، مساجد، کلیساها و اسرائیلی های سلطلب و حتی پوسته های اردوی اسرائیل حمله می کنند.
ناقوس‌ها کماکان صدا می‌دهند. داستان کوتاه نوشته دکتر اکرم عثمان، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در اخیر داستان دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده بران نظر اندازی می کند. در منطقه بود و باش ما یک کلیسای قدیمی وجود دارد که وقت و ناوقت ناقوس‌هایش به صدا در می‌آیند و آدم را به چرت می‌اندازند. دنگ دنگ ناقوس‌ها در یک شنبه‌ها نگران کننده نیستند. چه؟ ترسایان منطقه ما را به عبادت فرا می‌خوانند. آنان هم عادتاً همانجا جمع می‌شوند و به سبک خودشان خدا را یاد می‌کنند. اما اگر ناقوس ها بی هنگام و خارج از وقت مقرر سر و صدا بکنند، معنایش این است که از گرد و نواه خانه ما یک نفر قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. تا حال ناقوس ها برای سه نفر از همسایه های پایین و بالای آپارتمان ما نیز واویلا کردند، از جمله برای ابراهامسن همسایه در به دیوار ما که 2-3 هفته پیش چشم از جهان پوشید. او مرد جالبی بود. 9 سال پیش در نخستین روزهای اقامت ما در این آپارتمان که سخت احساس تنهایی و دلتنگی می کردیم و دروازه های زمین و آسمان بر روی ما بسته بودن، او اولین سویدنی بود که روز زنگ دروازه ما را فشار داد و به مناسبت سال نو یک گلدان گل سرخ هدیه کرد. آشنایی ما از همین جا شروع شد. به زودی با هم صمیمی شدیم و هم دیگر را دریافتیم. گاهی با هم قهوه می خوردیم، گاهی چای و گاهی هم بی خوردن چیزی با هم قصه می کردیم و عرض و طول دنیا و مافیها را با مقیاس های متفاوت من می سنجیدیم. او پیش از وقت باز نشسته شده بود. می گفت که در تصادم پای راست و ستون فقراتش صدمه دیده و بعد از آن با تجویز و توصیه دکتر سبکدوش و خانه نشین شده است. از آن به بعد می لنگید و با یک چوب زیر بغل راه می رفت. مدعی بود که مهندس ساختمان است و ده ها خانه خرد و کلان شهر ما به نقشه او آباد شدند. همچنان ادعا می کرد که چند سال کارمند اداره همبستگی بوده و فاصله بین مهاجرین و سویدنی ها را کوتاه‌تر کرده است. در رسته دکان های این محل مسکونی یک دکان کهنه فروشی وجود دارد که جای عجیبی است. در همان روزهای اول آشنایی ابراهامسون مرا به آنجا برد و گفت تو که نوخانستی از ایج هرچی لازم داشته باشی میتونی به دست بیاری. همان بار اول که پس و پیش داخل کهنه فروشی شدیم، او 2-3 بار نفسهای عمیق کشید و با هیجان پرسید
محمد، آیا دیگه چیزی تازه، هوای تازه به دماغت نمیخوره؟
در این شهر دوستان و آشنایان نام عریض و طویلم را تلخیص کردند و مرا فقط محمد صدا میزنند. با تعجب جواب دادم کهنه فروشی و چیز تازه؟ هرچی میبویم و میبینم همه غبار اندود و بیرنگ و بو هستند. پاسخ مناسب یا مناسب ابراهامسون را جا به جا محکوب کرد. چوب زیر بغلش را به میز لقیده و رنگ رو رفته تکیه داد، دست سنگینش را بر شانه چپم گذاشت و چنان حیرتبار و خلنده به طرفم دید که گفتی عاقل اندر صفی می نگرد. بعد از آن بار دیگر نفس‌های عمیق کشید و ادامه داد:
برای ما هیچ جای حیرت افزاتر از کنه فروشی نیست. میفهمی؟ ما در ایجه همزمان هوای چندین زمانه را تنفس میکنم و در یک چشم زدن از قرن حاضر به قرن 19 میرم و از او قرن به قرنهای دور و دورتر. ایتو یک سیر و سفر هوش و حواس بیدار میخواه. در ایجه آدم های عادی تمام چیزهای را کونه و ناکارامت میبینن، اما از کونه تا کونه است. بعضی چیزا کونگی نداره، بعضی چیزا زیر افته و باد و باران روزگار رنگ و رخش از دست داده و هم رنگ رخ گرفتن، و بعضی چیزا در مرور سال و ما به قام میرسن و صاحب اصل و نسب میشن. در مغرب زمین شراب کونه از چنین مزیت برخوردار است. میفهمی؟ غواصا و جویندگان کشتی های غرق شده را هیچ چیز به اندازه یافتن یک خم شراب کونه خوشحال نمیکنه. شنیدیم که در مشرق زمین مردم برنج باریک چندین نسل در ظرفای سفالین نگه میکنن تا از درون پخته شود.
ابراهام سن باز برام یافتد و من هم دنبالش میکنم. از جمع کتاب های کهنه انجیل ورق زردی را که پوش چرمی و چین چروک خوردهش گوای عتیق بودنش بود، با اجازه مالک مغازه بر می دارد و ادامه می دهد:
این کتاب مقدس 400 سال پیش به خط خوش که رهنمایی کلیسای را به دوش داشت خطاطی شده و از او پس صدها نفر خدا و عیسی مسیح نظیر دمیان برگایش جستجو کردن و آرامش یافتن. ای که این کتاب بی نظیر چگونه به ایجا رسیده داستان درازی داره که به گفتن میرزه. نمیدانم چندمین نوادهش در دفتر خاطراتش آورده که جد 12 یا 13 به خاطر سردی یوا یا یک دلیلی دیگه از شهر ابسالا به جنوب کوچیده و انجیلش هم با خود در این شهر آورده. او انجیل چون گرانبهاترین یادگار و سرمایه خانواده از نسل به نسل به ارث رسیده، تا ای که ایره آخرین وارث ای دودمان که زن تنها و بی اولاد بود بالای صاحب امی دوکان به قیمت بسیار بسیار گزاف فروخته.
چند قدم جلوتر می رود و شاپوی را که از پارچه چارخانه و زخیم ساخته شده بود بر می دارد و بر سرش می گذارد. با لبخند می پرسد:
می بینی که یک سر مویم از سرم نه بزرگتر است و نه خردتر.
می گویم حقیقتاً چنین است. می گوید:
دو زمستان پیاپی من ای کلار سر کدم. سرانجام دلم ازد و او را در ردیف دیگه لباس های از کار افتیده با کنه فروشی مرکز شهر که صاحبش یکی از آشنایم بود دادم. چند وقت بعد او کلارا بر سر پیرمرد نحیف و بیماری دیدم که با مشکل راه می رفت و چند بلاک دورتر از این منطقه زندگی می کرد. مدتی است که او را ندیدیم و شکی ندارم که مرده باشه. دیجا اسباب خانه مرده ها را عموماً به کنه فروشی میارن که مربوط کلیسا هاست. این کلا بدون شک چندین سر کنه کده و عرق پیشانی آدم های زیاده را چشیده. ولی بعد از چندین سیر و سفر باز اینه به سر ما آمده. آیا خنددار نیست؟
خب جلوتر می رویم و با ماشین خیاطی زنگ زده می رسیم که چرخش از فرط استعمال ساییده شده بود. این بار ابراهامسن فقط به طرف می بینه و چیزی نمی گوید. سپس چشم ما به یک پیرهن عروسی خوشدوخت و جدید می افتد که در داخل پوش پلاستیکی و شفاف از کودبندی آویزان بود. دیدن آن پیرهن سوال‌های زیادی را در آدم برمی‌انگیخت. چرا و چگونه آن پیرهن به اینجا رسیده است؟ آیا قامت رسای یک عروس زیبا را آراسته است؟ یا اینکه پیش از شب زفاف کلیسا ساز خودش را برای او نواخته است. ما سپس به ردیف عینک های از کار افتاده می رسیم که دیگر هیچ چشمی پشت ذره‌بین هایشان نمی درخشید. همینطور موبایل های گران قیمت و ارزان قیمت، تخت خواب های کهنه که صاحبانشان را به خدا سپرده بودند، گرامافون های سینه سوخته، رادیوهایی که عقربه هایشان بار آخر خبرهای راست و دروغ بی بی سی و یا صدای امریکا را به گوش گران شنونده هایشان رساندند و جعبه از قلم های کوچاپ و مونبلان که در دل شاعران، پژوهشگران و نویسندگان نامدار و گمنامی را بیرون ریختند و ده ها و صد ها چنین چیزهای سخنگو و حتی اسرار آمیز. ابراهام سن دیگر چیز نمی گوید. گفتی خود در آن اقیانوس حال و هوا غرق شده و چون خسی تو بالا می رود. چند روز بعد ابراهام سن از دور صدایم زد.
محمد بیا که یک قصه تازه بردارم.
درنگ کردم و گفتم هر دو گوشم در اختیارت، بفرما چی میگی؟ با اشاره به بوتهای نسواری رنگش که تازه بپا کرده بود گفت
این بوتها را از کنه فروشی خریدیم. فروشنده در توصیفش گفت که از بس ثابت و سالم است آدم تا گور میرسونه. از او پرسیدم که اونا را از کجا به دست آورده، جواب داد که پرسیدن نداره، صاحب اولش همی هفته گذشته عمرش به شما بخشیده. خندیدم و فوراً قیمت بوته پرداختم. میفهمی؟
بدین گونه ابراهام سن هر هفته و ما یکی دو قصه یا نکته شنیدنی برایم داشت که بعضن منقلب میکرد. یکی از صبح‌ها زنگ دروازه به صدا در آمد. پشت در ابراهام سن را بسیار ناراحت و آشفته یافتم. پرسیدم چی شده؟ چی اتفاق افتاده؟ جواب داد
برادر جوانم سکته کده، باید به خاک بسپاریمش. برای مراسم خاکسپاری به یک نکتایی کاملا سفید ضرورت دارم.
چون نکتایی سفید نداشتم عذر خواستم. گفت
پروا نداره، من زیاد پابند این مراسم نیستم.
هنگام ودا گفت
نپرسیدی که برادرم چی کار میکرد؟
پرسیدم چی کاره بود؟
کونه فروش بود.
اتفاقا همزمان زنگ های کلیسای کهنه منطقه ما به صدا در آمدن که دنگ دنگ دنگ. پایان داستان امشب ما. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، اکنون جناب دکتر حمیرا نکهت دستگی زاده، شاعر و نویسنده گرانقدر روی خط هستند که در مورد داستان امشب نظر اندازی میکنن، ببینیم که مضمون و محتوای این داستان از نظر منتقد گرامی ما چگونه است. دکتر سیب سلام، بفرمایید.
سلام به شما و سلام گرم سیمان هر طرف هر طریق شما به بینندگان و البته شما شنوندگان داریم به بخش با تلویزیون عادت که
بله
و بعد جناب آقای احجان عزیز و که بسیار زیبا با شما همراه داستان زیبا بله. دکتر سبکرم عثمان خواندن و ما با لذت تمام گوش کردم.
شما سلام و احترام و محبت های مرم قبول بکنین.
متقابلا به شما چرا خوشحال هستم که باز فرصت رو دست داد و باز فارغ از جنجال های روزمره و روزمرگی به دور محور هنر و ادب جمع شدیم و درباره داستان کوتاه زیبایی که خوانده شد صحبت میکنیم و به این ترتیب نقبه میزنیم به روزگار و به حوادث خرد و ریزی که به دور بر ما اتفاق میفته و ظاهرا ماهایی که نویسنده نیستیم از کنار این حوادث میگذاریم و کم کم به اون عادت میکنیم. فقط حضور و ذهن درک و ژرف‌نگر یک نویسنده است که ما را متوجه حوادث وقایی و یا عناصر و پدیده های در چهار طرف ما میسازه که هرچند به صورت بسیار معمولی جلوه میکنن اما دارای معانی و مفاهیم بسیار عمیق و ژرف میتونن باشن. در طریق او موقعیت جغرافیایی و تاریخی هر آدم را که در یک محیط خاص زندگی میکنه آدم میتونه کشف کنه، دریافت کنه و به او بپردازه. از او جمله است همی داستان دکتر صاحب اکرم عثمان با عناصر بسیار آشنایی که ما و شما که سالهاست در غرب در اصطلاح مهمان میزبانی گزیدیم و روز و شب میگذرانیم کم کم به اونا عادت کردیم، مثل صدای زنگ کلیسا، رسم و رواج های متفاوته که در چهار طرف ما در جریان است، خود ما امرای گنجینه های یاد ها، خاطره ها، ارزش های بومی خود، ارزش ها مسائل بسیار بومی که در چهار طرف ما بیگانه از ما افتادن، همسایه ما که در خانه ما را با دست گل سرخ میزنه و میایه و در حقیقت میایه و بر ما دنیای کهنه خود به نمایش میگذاره.
دکتر صاحب کدام نکات از این داستان دکتر صاحب عثمان زیباترین نکته ایش است؟
برای ما پیش از مسئله زنگ ها و کلیسا ترتیبی که در کهنه فروشی نگاه میشه به وسایل کهنه زیباست، از کلا که میتونه طرز فکر، دید، اندیشه، ارزیابی شناسه ها و ارزش های جامعه باشه که وقتی پیرمرد کلا رو به سر خود میگذاره با اطمینان بر راوی میگه که میبینی که یک فرموی نه کلانتر است نه کوچکتر است، دقیقا بر خودش است و این کهنگی و این دنیای کهن مربوط خودش است. و ماشین خیاطی چیز دوم است که ما با ماشین خیاطی سمبول است برای دوختن لباس و لباس ظاهر ما رو میاره و با تناسب به اندام دوخته میشه، یعنی که این تاریخ، این جغرافیه، این فرهنگ، این عنعنات مربوطه، یعنی دوخته شده بر قامت همی جامعه و همی محیط. سومیش آینک است که میگه که در پشت این آینک ها دیگه چشمه نمیدرخشه، در حقیقت طرز دید، طرز نگاه کردن اونایی که کونه شده در کونه فروشی دیگه در پشت او چشما چیزه، در پشت او آینک ها چما چیزه نمیبینن، اما تمام این کونگی از این آینک ها عبور کرده. این یک نگاه هست، یک نوع نگرش هست. و آخرین چیزی را که از کنه فروشی یاد میکنه کفش هست و جمله بسیار زیبایی که استفاده شده داره که این کفش ها به اندازه خوب هست که آدم تا لبگور میبره.
بله. و مرور و سیر زمانه ها شما شنیدین و خواندین که هر متای از دوکان بازگوی جریانات یک زمان خاص خود است.
یک زمان خاص است. جالب است که مرد میزبان یعنی آدم که در این خاک متوطن است و متعلق است به این جغرافیا دست آدم تازه وارده میبره میگیره و میبره به کنه فروشی یعنی او را از دنیای جدیده که آمده با تکیه به این جمله که تو نو خانه هستی در قد برش نشان میده که تو در اینجا ریشه نداری جدید هستی نو هستی و این کنگی و نو بودن یک تقابل است تقابل نو و کنه دنیای نو بر مهاجر دنیای ارزش‌های جدید دنیای داستان‌های جدید شناخت‌های جدید راه‌های جدیده که او هرگز نرفته اونا را به امروز آمده بس تقاطع این راه‌ها نشسته با اما مرد بومی داره یک گذشته است به این خاطر او بلد است کنه فروشیده و یه آدمه که تازه وارد هست گذشته نداره در این خاک به این خاطر وقتی که داخل کنه فروشی میشن پیرمرد با علاقه مندی تنفس میکنه میگه تو یک چیز تازه به مشامت نمیرسه او در هر در کنگی خود بار بار افتخارات خود و هستی تاریخی خود بار بار دوباره میافن اما پناهنده و یا محمد که همراهش رفته این چون تازه است در کنه فروشی هم همه چیز برش بیگانه است همچنان که در بیرون زنگهای کلیسا برش بیگانه است و او فقط از زنگهای کلیسا معلومات داره که او را گزارشوار نویسنده برای ما میگه که اگر در روز یک شنبه باشه حرف نیست و غیر از او خبر مرگ است و این در حد یک معلومات است جالبی است که نویسنده که خودش راوی و از نگاه زاویه دید من از نگاه من راوی داستان توصیف میشه معمولا وقتی که شما من راوی دارین در داستان یعنی کسی که روایت میکنه از زبان من اول شخص روایت میکنه معمولا شما در اینجا دنیای دارین از احساسات از عواطف از هیجانات و نویسنده راحت در اون من تمام عواطف خود میریزه و خواننده داستان از طریق راوی داخل یک سلسله از عواطف میشه و در من راوی شما با واکنش طرف مقابل از طریق دیالوگ ها آشنا میشین اما ذهنش خوانده نمیتونن عواطف و احساسات شده اونجا اجازه هم ندارن مثلا من راوی بوده که او ناراحت بود یا او خوش بود اما از خود میتونه گفته اما در اینجا جالب است که هرچند که من راوی است اما عمل کردش مثل دانای کل است یعنی مثل از ایست که راوی بیرونی باشه یک کسی که از شخص سوم تعریف کنه چون ما در تمام داستان فقط چند جایی که من با روبرو میشم دروازه باز کردن است دروازه بسته کردن است رفتن است برگشتن است احساسات بسیار دقیق از راوی نمیبینه در حقیقت تمام معلومات ما از زبان راوی از طریق دیالوگ که پیرمرد سویدنی انجام میده میشناسیم ما بیشتر معلومات داریم درباره سویدنی که کهنگی خود بقای خود ریشه دار بودن خود در این خاک از زبان روی بیان میکنه زوی در حقیقت زبان هم نداره فقط به روایت کردن افتاده و تقابل نو کنه پیر و جوان داشتیم هرچند که کفشا است که پیرمرد خریده و پیرمرد هم سفته میشه که مرده اما خبر مرگ برادر جوان خود برش میده یک مرگ جوانه که در اینجا اتفاق افتاده خود شاید من کمک جرات میکنم که این برداشت رو میکنم شاید در ذهن نویسنده نبوده باشه اما چیزی در ذهن من میگرده که نویسنده تا یک جای او کسی که کنه فروش بوده او کسی که تاریخ خوده پیشینه فرهنگی خوده پیشینه هویتی خوده از دست داده فروخته به یک مرگ محکوم است یک سکته آنی محکوم است که برادر همی مهندس بازنشسته همی آدم است که در کنه فروشی کار میکنه و جوان مرده و این آدم که به کنه فروشی علاقه داره کفشای را به پایش از گور تا گور میبره کفشایی که از کنه فروشی داره یعنی کفشایی که قدامت هویتی فرهنگی و تاریخیش است اما او آدمی که به فروش قدامت خود دست میزنه جوان مرده و این میتونه که سمبول خود نویسنده باشه که در حالت مهاجرت در حالت بیرون بودن از ارزش‌های بومی و محیطی و فرهنگی و هویتی خود تو در حقیقت مردی
و در اینجا جناب دکتر صاحب خود نویسنده آیا نشان میده که با مسافرت در بدریایی که از خاک خود بیرون شده و رفته که نه زمین جای میداده شد نه زمان با یک کلچر شاک مواجه میشه که این نمایندگی از یک کل میکنه کسایی که از خاکشان بیرون میشن با یک محیط و یک فضای نو برمی خورن.
این کار ما در داستان به این موضوع تا حال چندین بار داشتیم. ما خودم شخصا بار اول به شکل که البته در داستان قبلی هم هست، در داستان ایرانی فراوان شما ایران میبینین و میخونین که نویسنده که به خارج میره یا به این مهاجر یا به این مرسل یا کارمند مگنو یک زندگی بیرون از ایران یا بیرون از افغانستان. بارها ما در داستان ها خواندیم که نو نوبودن فضا و دگر اندیشی ها، دگر کنیشی ها نویسنده را که در قالب راوی یا در قالب من راوی خودم نشان داده تعجب زده کرده، شکف زده کرده و بسیاری از این موارد آورده و به نمایش گذاشته، نه تنها در داستان های فارسی که در داستان های اکثر کشورهای جهانی گپ شده. من با خواندن این داستان دکتر سپوژمه زریوب یادم آمد به نام آدم ها و فکر میکنه آدم ها و عدد ها یک چیزه که یکی از معصیلی نیده که به فرانسه به تحصیل آمده داستانش تعریف میکنه که هر چیزی را که میخواید بخره یک بار به پول وطن خود تبدیل میکنه، حتی نان خوش کرده که میخره وقتی باش میگن
ضرب و تقسیم میزنه
فرانسه ترجمه میکنه تصویر میکنه به پول کشور خود و بعد به یک عدد بسیار وحشتناک به کشور خود میخوره، میگه نه یک دونه نان به این قیمتی
نمیخره
و مدت ها طول میکشه تا این عادت میکنه به قیمت ها و این عرض و قیمت و پول چیزی را که دفتر سپشمای زریاد انتخاب کرده در او داستان خود. مردی بسیار باقی شد نمشاله دارد مردی در چنگال اعداد او عرض تعیین میکنه و عرض یک نماد بسیار زیباست، یعنی عرض خودش تعیین کننده تمام قیمت های است که ما به روی لحظه ها و قای و حوادث زندگی خود میگذاریم و توسط این آدم که خارجی است و آمده به فرانسه و تمام چیزهای اول به ضرب ارز مملکت خود میکنه، میبینیم که یک فلتر در ذهن خود داره که آن چیزی که به او رخ میده اول از فلترهای خودی میگذرانه، اگر انطباق کرد میپذیره و اگر انطباق نکرد رد میکنه حتی غذاره. در این داستان موضوع دیگه رقم است، اونجا موقعیت ها فرق میکنه، اونا هر توش معصل هستن، اما اینجا یک آدمی هست که تازه رسیده به یک مملکت، اگرچه در طول داستان به هیچ جای اشاره نشده که پناهنده است، اما غیر مستقیم میخوام آدم از فوای داستان که داستان یک پناهنده است. خود تیم پناهندگی، تیم زیستن در یک کشور، گرفتن پاسپورت و هویت یک ملیت، یک ملت، یک اتفاق خودخواسته نیست و خود این موضوع هم در داستان ما کاملا جدید است، تازگی داره و زیباست که به او پرداخته شده. من فکر میکنم که اکثر داستان نویسای ما آرام آرام موضوع از داخل ایران حتی شروع کردن که ما دارای فرهنگ مشترک، زبان مشترک، دین مشترک، علامات مشترک هستیم. حتی افغانی که در داخل ایران نوشته میکنه تجارب پناهندگیش و تجارب زندگیش در ایرانی که هرگز برش پناهندگی به معنای اروپایی نمیتونه، یعنی هرگز اونا طبیعی ایران نمیشن و ایرانی شناخته نمیشن، همیشه افغان میمونن و بدون پاسپورت میمونن. سر از اینکه اونا این به موضوعی که ما داریم، یعنی ما یک نوع خودآگاهی مضاعف هم داریم، اونا ندارن، با همین درد میپردازن. میبینیم که در اوج بازم تمام سیستم ارزشیشان در ذهنشان دچار بحران است و نویسنده در حقیقت میایه و آینه میشه تا همه پناهنده های دیگه ببینن که چه غوغایی در درون یک انسان که ظاهرا آرام و خاموش صبح سر کار میره و شب به خانه برمیگرده در جریان است.
و یکی از گیرندگی دیگه داستان هم همی است که مثلا بین افغان ها میلیون ها نفر دمی سناج دیچار هستن و بازگوی واقعیت های عینی روز است.
بله.
با وجود که پیش من یاداشت نیست که در کدام سال نوشته شده، ولی حتما ایام بوده که خود دکتر سبا کرم عثمان هم از افغانستان برآمده بیرون شده.
بله، دکتر در داخل داستان میگه که از مدت اقامت ما در اینجا نخستین سویدنی بود که آمد در خانه ما را زد و یک دست به گل سرخ برای توفت داد. یعنی نشان میده که در زمان نوشته شده که او در سویدن زندگی میکرد. یعنی یک نوع اشاره هست به زندگیش. و داستان از کلیسا نماد دوم است که در این داستان استفاده شده. کلیسا دو بار استفاده شده، یک بار در آغاز داستان توسط زنگ های کلیسا و بار دوم در بین کونه فروشی به کتاب مقدس که یک آدمی که خوشخط بوده برای رهنمای کلیسا او را نوشته کرده و جمله بسیار زیبا که میگه آدم های بیشمار در لای ورق های این کتاب خدا را جستجو کردن و تسلا یافتن.
بله بله. و چقدر بازگویی تاریخی میکنه، بازگویی از تاریخ و زمانه ها و سیر میکنه به گذشته های همونطور که نوشته کرده از یک قرن بعد یک قرن و از به قرن های دور دور.
زبان این چیزا تصادفاً همی سویدنی میگه، سویدنی خوش داره که میگه غواصه که به عمق بر شنا میکنه و میخواه که چیز کنه به دست بیاره، میذارین توفیق به دست میاره یک خوم شراب چندین ساله. ما او را در ادبیات فارسی هم شراب کنه را داریم، مایی که کهنه شود نشه ای دگر دارم، ما این را داریم و شراب کنه نماد کهنگی و اصالت است و این را مشاره میکنه در این داستان که هم کهنه ها یک برابر نیستن، باز کهنه ها به تدریج میگه اصیل میشن و
برقی
کهنیست که اصیل است، اما یک خارجی هم اگر مثلا سالها در اینجا زندگی کنند و نسل در نسل در نسل در زندگی کنند اگر اصیل میشه، اما همین لحظه یادم اصیل نیست و این غطه زدن و برد کشیدن و خوب هم در قبل غطه زدن خود همی آدم به صورت نمادین به گذشته های تاریخی شد و بیرون کشیدن اومه که هویتش است که او به یک پختگی و به یک اصالت رسیده، او دیگه اصیل است نسل در نسل در نسل، مثل قرآن کتاب مقدس که نسل در نسل در نسل در یک خانواده دست به دست میشه و زن تنها که فرزندی نداره ایره از به خاطر سرما تام از این سمبول است، سرما علامت خشکی، خشکیدگی، پوسیدگی زمستان و بی‌حاصلی است. زن تنها که فرزند نداره همچنان مثل یک درخت خشک است، بران به یک جایی که زندگی در قد ختم شده دیگه ای به کونگی آمده به کونه فروشی، اونجاست که دیگه از نسل به نسل قطع شده و این نمونه از قدامت هم آمده در یک کونه فروشی و قابل فروش است.
جناب دکتر سی با معذرت، ما فقط یک و نیم دقیقه وقت داریم، در اینجا میخواستیم سر از می تسلسل کلام نویسنده که چگونه با خود خواننده و یا شنونده را میکشانه تا پایان، سر از یک صحبت مختصر داشته باشیم.
البته در این فرصت بسیار کم شما قطعاً یاد کردین، یک کمک مشکل است، این بر میگرده به پیرنگ که یکی از عناصر بسیار عمده و اساسی داستان است. در پیرنگ شما تمام حوادث و وقایع و پدیده هایی را که در داستان میسازن باید تنظیم کنین و اینا را قسم کنار هم دیگر قرار میتین که در یک ترتیب بسیار پرکشش قرار بگیرن و در این حال منطق هم داشته باشن و در این حال طبیعی هم معلوم شود، وقتی که یک چیز منطقی و طبیعی باشه بدون شک شما رو میکشنه به طرف خود. در برنامه آینده اگر فرصتی بود و عمر باقی بود روی پیرنگ گپ میزنیم که چی رقم پیرنگ ما به چند نوع میشناسیم و چه قسم پیرنگ در یک داستان پیاده میشه و از چی میشناسیم که این داستان داره یک پیرنگ بسیار خوب داستانی است و یا ضعف داره. در این داستان البته ما وقایع رو زیاد نمیبینم و یک تفاوت بسیار کلی هم برای کارهای دکتر فرکرم اسماندهی میبینم، اینجا یک نوآوری هم میبینم و نوآوری است که نثر داستانی با نثر گزارشی ادغام شده، یک تلفیق بسیار زیبایی از گزارش و داستان و گزاره های داستانی در همه میخته و در اینجا زاوی حتی دوچار دگرگونیست، شکل پرداختن به داستان و عبور امی سیر طبیعی پدیده ها. ما اصلا از اول داستان دکتر سبکرم عثمان که میگه 3 هفته پیش یادم در گذشته بود، در آخر داستان برادر جوانش میموره، منتظر نیستیم که این رقم اتفاق بسته، یعنی یک کارهای بسیار نوتر است نسبت به کارهای داستان های کوتاه سابق دکتر.
بسیار تشکر میکنیم از شما که با ما بودین و شنونده های عزیز ما که برنامه را با ما دنبال کردن.
بله.
امید است که از این برنامه لذت برده باشن، مخصوصا از صحبت های شما.
به اندازه تشکر دکتر سب بازم.
جناب دکتر سب اکرم عثمان در غیابشان تشکری میکنیم. بله. از داستانی که به زیبایی نوشته بودن. از شما هم جان سپاس. خواب خوش و راحت برای شنونده های عزیز و شما آرزو میکنیم.
خداحافظتان.